بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. المبحث الخامس، المرت و تکرار. در این زمینه یکی از مباحث در باب هیئت امر و صیغه امر بحث مره و تکرار است، به این معنا گاهی اوقات امر مولا قرینه ای دارد که از او ما میفهمیم مطلوب مولا به یک بار تأمین می شود، مثل جریان وجوب حج دلیل خارجی و خاص داریم که مطلوب مولا یک حجت الاسلام است در طول عمر، و گاهی اوقات دلیل داریم که یک بار در طول عمر کافی نیست بلکه باید تکرار شود، مثل جریان وجوب صوم که دلیل داریم هرگاه ماه مبارک رمضان داخل شد وجوب صوم با شرایطش خواهد آمد. این دو مورد از محل کلام خارج است. محل گفتگو آن است که اگر امری صادر شد، اضرب، تصدق، و دلیل خاصی قرینه ای بر مره یا تکرار نبود، حکم چیست؟ آیا استفاده می کنیم مره را؟ استفاده می کنیم تکرار را؟ یا نه، امر به خودی خود نه دلالت بر مره دارد نه دلالت بر تکرار دارد؟ جواب اقوال در این مقام مختلف است. بعضی گفتن امر به خودی خود دلالت بر مره دارد، بعضی گفتن امر به خودی خود دلالت بر تکرار دارد. اما بنابر نظر بسیاری از اصولیون من جمله کتاب، امر به خودی خود اگر قرینه خاصی در کنار او نباشد نه دلالت بر مره دارد نه دلالت بر تکرار، باید برای مره و تکرار از قرائن غیر از امر استفاده نمود. خب دلیل بر این مطلب چیست؟ دلیل بر این مطلب این است، امر مثلا وقتی میگوید اضرب، این امر ترکیب می شود از دو بخش، یکی ماده او یعنی ضرب. خب ماده دلالت می کند بر اون صرف و طبیعه، ضرب زدن دلالت می کند بر نفس طبیعت، صرف و طبیعه، نه مره در اون نهفته است نه تکرار. و از اون طرف یک هیئت دارد، افعل، هیئت هم دلالت می کرد بر انشاء البعث. بنابراین یک هیئت داریم افعل یعنی انشاء البعث، یه ماده داریم یعنی ضرب، اونم نفس و طبیعه، یعنی ترکیب هیئت و ماده می شود انشاء البعث الی الضرب. در اینجا نه ماده نه هیئت هیچ کدام دلالت بر مره و تکرار ندارد، پس باید به دنبال یک دال دیگری آمد و جستجو نمود. این اصل مطلب. و دو نکته الحاقی هست که در پایان این بحث عرض می کنم، دو نکته مفید و مهم. المبحث الخامس، المرت و تکرار. اذا دل الدلیل على ان المولا یطلب الفعل مرت واحده، اگر دلیل دلالت کند بر این که مولا می خواهد این عمل را یک بار. ولله على الناس حج البيت، دلیل خارجی داریم، حج یک بار در طول عمر واجب است. او دل الدلیل على لزوم التکرار، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. ما میدانیم دلیل خارجی داریم، اینطور نیست که یک ماه رمضان و یک صوم فقط واجب باشد، هر ماه رمضانی وجوب صوم تکرار می شود. در این دو مورد اذا دلت دلیل بر مره یا دلت دلیل بر تکرار، در این صورت مدلول اون دلیل تبعیت می شود، تبعیت می شود مدلوله، یعنی مدلول آن دلیل. اما محل کلام اینجاست، اذا لم یتبین واحد من الامرین، اگر نه مره و نه تکرار روشن نبود، دلیل قرینه بر مره و تکرار نبود. سؤال، فهل تدل علی المره او علی التکرار؟ آیا اینجا امر دلالت بر مره و تکرار یا مره بنابر یه احتمال، تکرار بنابر احتمال دیگر می کند؟ او لا تدل علی واحد منهما، یا نه، نه بر مره نه بر تکرار دلالت نمی کند. الحق هو الثالث، قول حق این قول سوم است که لا تدل. چرا لا تدل؟ لأن الدلیل اما هو هیئت الامر او مادت الامر، زیرا دلیل بر مره و تکرار یا هیئت امر است افعل، یا اون ماده است در اضرب ضرب. فل هیئت و وضعت لنفس البعث، هیئت وضع شده بود برای بعث و برانگیختن مخاطب در همون المبحث الاول در صفحه 35، در اونجا بود هیئت امر وضع شده است برای انشاء البعث. ول ماده تو وضعت لصرف طبیعه، ماده هم مثلا در اضرب ضرب در اکتب کتابت وضع شده است برای صرف طبیعت، بیش از این در اون نهفته نیست. فلیس هناک ما یدل علی المره و تکرار، چیزی نداریم که دلالت بر مره یا تکرار بکند. و استفادتهما من اللفظ به حاجت الی دلیل، و استفاده مره یا تکرار نیازمند به دلیل خاص است. این اصل مطلب. دو نکته رو در اینجا دقت بفرمایید. نکته اول، مره و تکرار دو معنا دارد. گاهی مره و تکرار به معنای دفعه و دفعات است، مره یک دفعه، تکرار یعنی به دفعات. و گاهی اوقات مره و تکرار به معنای فرد و افراد است، مره یعنی یک فرد، تکرار یعنی افراد. خب پس مره دو معنا دارد، دفعه فرد، تکرار دو معنا دارد، دفعات افراد. و محل نزاع در باب اوامر در بحث مره و تکرار این معنای دفعه و دفعات است. یعنی این که میگیم آیا امر دلالت بر مره و تکرار میکند، یعنی دلالت میکند بر یک دفعه یا دلالت میکند بر دفعات. خب این یک نکته. نکته دوم، گاهی اوقات تعبیر می شود به صیغه امر، گاهی اوقات تعبیر می شود به هیئت امر. صیغه امر، هیئت امر، این رو البته بعضی جاها ممکنه وقتی میگن صیغه همون هیئت مرادشون باشد، اما به بیان دقیق تر صیغه امر ترکیب از هیئت و ماده هست. یعنی مثلا در اضرب یه ماده داریم ضرب، هیئت داریم وزن افعل، ترکیب ماده و صیغه، ترکیب ماده و هیئت، این میشه صیغه. پس مثلا در افعل فعل میشه ماده امر، افعل میشه هیئت امر، ترکیب هیئت و ماده میشه صیغه، افعل میشه صیغه امر. این یک نکته. المبحث السادس، الفور و تراخی. یکی دیگر از مباحث بحث فور و تراخی است و اون این که آیا امر دلالت بر فور می کند یا امر دلالت بر فور می کند. یعنی وقتی مثلا می گوید اضرب باید بلا فاصله انجام داد، مگر دلیل دلالت کند، یا تراخی وقتی می گوید اضرب لازم نیست بلا فاصله، تأخیر هم جایز است، البته الا اگر قرینه خاص بر فور. پس محل کلام این است، امر دال است بر فور یا تراخی. اگر قرینه در کار بود اون از محل کلام خارج است. اگر قرینه بر فور یا تراخی بود او اصلا محل گفتگو نیست. محل گفتگو جاییست که قرینه در کار نباشد. در اینجا هم اقوال مثل بالا، بعضی گفتن امر به خودی خود دلالت بر فور، بعضی گفتن دلالت بر تراخی، و نظریه کتاب این است امر به خودی خود نه بر فور و نه بر تراخی دلالت نمی کند، چون نه هیئت و نه ماده امر دلالت بر فور و تراخی نمی کند، از این جهت باید به قرینه و دلیل خاص مراجعه نمود. المبحث السادس، الفور و تراخی. اختلف الاصولیون فی دلالت، تعبیر کتاب هست، هیئت الامر علی الفور او تراخی، اختلفوا علی اقوال. اصولیون در این که آیا امر دلالت بر فور یا تراخی می کند اختلاف نمودند بر چند قول. یک، گفتن امر دلالت بر فور می کند. دو، گفتن دلالت بر تراخی می کند. بعضی هم گفتن لا تدل على واحد من هما، نه بر فور نه بر تراخی دلالت نمی کند. ولحق هو القول الثالث، قول حق قول سوم است. چرا؟ لما تقدم فی المره و تکرار، همون بحثی که در مره و تکرار بود همون بحث اینجا میاد. من ان الهیئه وضعت للبعث، هیئت امر دلالت وضع شده است برای انشاء البعث. والماده وضعت لصرف الطبیعه، ماده هم که برای صرف الطبیعه وضع شد. فلیس هناک ما یدل علی واحد من هما، من هما یعنی فور و تراخی، چیزی که دلالت بر فور یا تراخی کند نداریم. از اون نکته‌ای که دو سه دقیقه قبل عرض شد به دست میاد که این تعبیر کتاب بهتر بود این گونه باشد، اختلف الاصولیون فی دلالت صیغه الامر علی الفور و تراخی، آیا صیغه امر دلالت بر فور و تراخی می کند یا خیر. چرا؟ چون بخش هیئت بخشی از اوست. دو خط پایین‌ترش هم می فرمان هیئت وضعت للبعث. خب اگر فقط گفتگو در این بود که یا هیئت امر دلالت بر فور یا تراخی می کند، همین عبارت من ان الهیئه وضعت للبعث کافی بود. اون عبارت والمادت و وضعت لصرف طبیعه، ماده امر وضع شد برای صرف طبیعه، این چرا آمد؟ پس معلوم میشه نزاع گسترده تر است. فی دلالت صیغه الامر، که این صیغه امر بخشیش هیئت است افعل، بخشیش ماده است مثل ضرب. این یک نکته اصلاحی. استدل القائل بالفور به آیتین، یه امر بود با قطع نظر از دلایل خارجیه، اما بعضی گفتن که ما دو آیه مبارکه قرآنی داریم که این دو آیه دلالت می کند در جمیع واجبات اصل اولیه فور است. پس ببینید محل نزاع روشن شود. میگن قبول داریم صیغه امر به خودی خود دلالت بر فور ندارد، اینو قبول، اما دلیل خاص داریم، اون هم دو آیه مبارکه قرآن که اصل اولیه در جمیع واجبات فور است الا ما خرج به دلیل. اون دو آیه چیست؟ آیه اول و سارعوا الی مغفرة من ربکم. اینو دقت بفهمید، اول نحوه استدلال و بعد پاسخ از این استدلال. تقریب استدلال این است که آیه می‌فرماید سارعوا الی مغفرة، مغفرت یعنی بخشایش، فعل خداوند است، معنی ندارد شما به یک کسی فرمان بدی که انجام بدهد بعد اون کار مال دیگری باشد. مغفرت من ربکم یعنی مغفرتی که از ناحیه پروردگار است، پس این معنی ندارد که انسان سرعت به او بگیرد. پس منظور از سار او الى مغفرتن یعنی سار او الى سبب المغفره. این جمله یک، سار او الى مغفرتن یعنی سار او الى سبب المغفره. جمله دو، سبب مغفرت عبارت است از انجام دادن واجبات. سبب المغفره یعنی انجام دادن واجبات. این جمله دو. جمله سه، این امر واجب و ضروری است. چرا؟ چون تعبیر دارد سارعو، سارعو صیغه امر ظهور در وجوب دارد، پس اینطور می شود واجب است سرعت گرفتن شما به انجام دادن واجبات. چون سار او الى مغفرتن یعنی سار او الى سبب المغفره، سبب المغفره یعنی واجبات الهیه، پس اینطور می شود سار او الى واجبات الهیه. سار او خودش فعل امر است، فعل امر دلیل بر وجوب هست، این قبلا گذشت، این محل در صفحه 37 که هیئت امر دلالت بر وجوب دارد. پس اینطور میشه واجب است سرعت گرفتن به انجام دادن واجبات. خب وجوب سرعت، وجوب اسراع یعنی چه؟ یعنی فور. واجب است سرعت یعنی تأخیر جایز نیست، یعنی فور. پس این آیه دلالت بر وجوب فور می کند نسبت به واجبات الهیه. این اول استدلال رو تطبیق بکنیم بعد اشکالش. استدلل القائل بالفور به آیتین، یک این آیه مبارکه و سارعوا الى مغفرة من ربکم، شاهد مثال در این تعبیر سارعوا الى مغفرة من ربکم. وجه الاستدلال ان المغفره فعل لله تعالی، مغفرت فعل خداوند است، فلا معنا لمسارعت العبد الیها، معنی ندارد بگیم پس انسان سرعت بگیرد به او، چون انسان میتونه نسبت به کار خودش سرعت بگیرد یا نگیرد، نه نسبت به کار دیگری. فیکون المراد هو المسارعه الی اسباب المغفره، پس مقصود این است که سرعت بگیرید به اسباب مغفرت. و منها فعل المأمور به، منها یعنی از اسباب المغفره انجام دادن واجبات است، انجام دادن مأمور به. و منها یعنی و من اسباب المغفره فعل المأمور به، انجام دادن اون مأمورون به هست، یعنی انجام دادن واجبات. این استدلال یلاحظ علیه، اما نقد بر این استدلال، اشکال بر این استدلال این است که خود شما هم گفتید و منها فعل المأمورون به، اسباب مغفرت منحصر در واجبات که نیست، اسباب مغفرت بخشش واجبات است. بله، خوندن نماز سبب مغفرت الهی است، روزه سبب مغفرت الهی است، اما بخش عمدهش هم مستحبات است، بلکه چه بسا در از جهاتی برای جلب مغفرت الهی انجام برخی از مستحبات نافذتر باشد. پس بنابراین اسباب المغفره هم واجبات است و هم مستحبات. خود شما هم گفتید و منها فعل المأمور به. خب اگر این طور شد، یعنی معنا این طور می شود، سار او الى المستحبات والواجبات، سار او الى اسباب المغفره، یعنی سار او الى المستحبات والواجبات. سؤال: اصل انجام مستحب، مستحب یعنی جایز و ترکه، آیا این درسته؟ بگیم واجب است سرعت گرفتن به انجام مستحبات، و حالا اینکه خود مستحب از اساس میشه ترکش کرد، دیگه چه رسد به اینکه تأخیرش انداخت؟ بگیم نه، این ولو اصلش رو میتونی ترک کنی، اما واجب است فوری بیاوری، اینکه تناقض است. پس بنابراین قرینه میشود این که اون سارعو ظهور در وجوب ندارد. این از مواردی است که سارعو دلالت بر وجوب نمی کند، و در واقع این سارعو یک امر ارشادی است، ارشاد می کند که ای بندگان خداوند، به جهت رابطه عبودیت و مولویت و به جهت تأمین سعادت اخروی، این حکم عقل هم همین است، آیه هم نبود عقل هم همین رو حکم میکرد، بر یک عبد لازم است اسباب مغفرت الهی را جلب کند. این نه در مقام بحث فور است، نه در مقام بحث تراخی. یلاحظ علیه، اشکال میشود بر این استدلال، به ان اسباب المغفره لا تنحصر بالواجبات، اسباب مغفرت منحصر در واجبات نیست، از المستحبات ایضا من اسبابها، مستحبات هم مسلم از اسباب المغفره هست، و عند اذن لا يمكن ان تكون المصارعه واجبه. حالا که اینطور شد، مستحبات هم داخل شد و مصارعت شامل مستحبات هم شد، امکان ندارد که مصارعت واجب باشد، مع کون اصل العمل مستحب با، در شرایطی که اصل خود عمل مستحب است. بنابراین این دلالت بر وجوب ندارد، و این سارعو را باید حمله بر استحباب کنیم، یا بگیم امر ارشادی است. دو، آیه دومم تقریبا در نحوه استدلال و اشکال مشابه همون آیه قبلی است، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. این محل بحث نیست، شاهد بحث فاستبقوا الخيرات، نحوه استدلال. فاستبقوا الخيرات، استدلال این است که در این آیه سبقت گرفتن به خیرات واجب دانسته شد، چون امر نمود دیگه، امرم ظهور در وجوب دارد، و استباق یعنی فوریت، سبقت گرفتن یعنی فوریت، پس بنابراین واجب است فوریت نسبت به انجام خیرات، و مقصود از خیرات یعنی واجبات، پس بنابراین وجوب فوری نسبت به انجام واجبات. این استدلال. جواب از استدلال مشابه همون استدلال بالاست، با یه اضافه ای، که خیرات اعم است از واجبات و مستحبات، بنابراین استباق به خیرات این نمیتونه به عنوان واجب تلقی شود، این یک امر استحبابی یا ارشادی است، چون اصل مستحب جایز و ترک است، بعد بگیم وجوب سبقت دارد. این یک جواب. مضافاً بر این که این آیه با آیه قبل فرقی که دارد، این آیه تعبیرشون فاستبق قل خیرات، استباق در مقام مسابقه پیشی گرفتن، این در جایی است که یک کار خیری زمین مانده و دو نفر توانایی انجامش رو دارند. آیه در این مقام است که ای مؤمنین و مسلمین، نسبت به انجام کار خیر از یکدیگر پیشی بگیرید، در مقام سابق نسبت به یکدیگر، اما نسبت به کارهایی که بحث سابق و تقدم و تأخر افراد مطرح نیست. طبیعتاً این آیه در اون میدان مربوط به اون میدان و اون محیط نیست. استدلال: فظاهر الآیه وجوب الاستباق نحو الخیر والاتیان بالفرائض الذی هو من اوضح مصادیقه فورا. والاتیان نه بالفرائض، ظاهر آیه این است که واجب است سبقت گرفتن به انجام خیر، واجب است سبقت گرفتن به انجام فرائض، وجوب الاستباق نسبت به انجام دادن فرائض را. این وجوب فوری، چون استبقو وجوب سبق یعنی فوریت. فظاهر الآیه وجوب الاستباق نحو الخیر، ظاهر آیه این است که استباق به طرف خیر واجب است، و ظاهر آیه وجوب الاتیان بالفرائض فورا، واجب است انجام دادن به فرائض را بالفور، فرائضی که الذی هو من اوضح مصادیقه، الذی مربوط است به فرائض، فرائضی که از روشنترین مصادیق خیر است، های مصادیقهی به خیر، وجوب الاتیان بالفرائض فورا یا والاتیان بالفرائض فورا. یلاحظ علیه، اشکال بر این استدلال، ان مفاد الآیه بعث العباد نحو العمل بالخیر، مفاد آیه برانگیختن مردم است به سمت انجام دادن کار خیر، اما در چه مقامی؟ به ان یتسابق کلون علی الاخر، به این که هر کدام بر دیگری سبقت بگیرد، هر کدام سعی کند زودتر این عمل را انجام دهد، مثل این عبارت واستبق الباب، یعنی هر کدام سعی می نمودند زودتر به اون باب برسند. سبقت در مقام مسابقه و دو طرف بخوان به یه مقصدی سریعتر برسند. ولا صلت للآیه به وجوب مبادرت کل مکلف الى ما وجب علیه و این لم یکن فی مظنت السابق. صله یعنی ارتباط، ارتباطی ندارد آیه با این مطلب که واجب است سبقت گرفتن هر مکلفی و تسریع هر مکلفی به انجام دادن اونچه که بر او واجب شد، ولو در جایگاه سبق با دیگری هم نباشد. ولا صلت ارتباط، وجوب مبادرت، مبادرت پیشی گرفتن، تسریع. این یک جواب. مضافاً همون جواب آیه قبل اینجا هم میاد که اساساً خیرات عام است از واجبات و مستحبات، بنابراین امر به استبقو امر وجوبی نیست. خب این مطلب هم به حمد الله تمام. الفصل الثالث الاجزاء، بحث در ماده امر اجمالاً بیان شد، بحث در هیئت امر اجمالاً بیان شد، بحث دیگر مسئله اجزا. در باب اجزا که از مباحث کاربردی هم هست، بحث اجزا رو بعض از کتابهای اصولی جزء مباحث عقلیه مطرح نمودن، چون در باب اجزا خواهد آمد بحث در این است که عقل حکم می کند به اجزا، حالا به اون معنایی که خواهد آمد، یا حکم نمی کند. و بعضی مانند کتاب این رو جزء مباحث الفاظ در همین ادامه بحث هیئت و ماده ام مطرح نمودن. این نکته اول. نکته دوم، پس نکته اول جایگاه بحث اجزا آیا در مباحث عقلی است یا در مباحث الفاظ، دو دیدگاه است. نکته دوم، کلمه اجزا در لغت. اجزا مصدر است دیگه، باب افعال اجزاء به معنای اقناع، اقناع مصدرش، اجزاء به معنای اقناع، اجزاء یجزاء، اجزاء به معنای اقناع، یقنی اقناعا، این معنای لغوی اجزاء. نکته سوم، مقصود از اجزاء در مانحن فیه چیست و تحریر محل نزاع در باب اجزاء چیست، که این بحث بسیار مهمی است که اصلا تحریر محل نزاع در باب اجزاء، یا به تعبیر دیگر مقصود از باب اجزاء چیست. خب، نکته به این صورت است که اگر مولا امری نمود، هر امری، و مکلف اون مأمورون به را اونگونه که مولا فرمان داده بود انجام داد، مولا گفته بود با فلان قلم بنویس، عبد هم با همون قلم همون گونه که مولا خواست انجام داد، نماز دو رکعتی با این خصوصیات و شرایط بخوان، عبد این کار را انجام داد، در اینجا مسلم این عمل عبد امتثال تلقی می شود و اون امر مولا ساقط می شود، این محل نزاع و گفتگو نیست. پس بنابراین انجام دادن فرمان مولا را با رعایت تمام اجزا و شرایط فرمان، این می شود امتثال فرمان و اون فرمان خاص ساقط می شود. ولی این مطلب، یعنی سقوط فرمان به خاطر امتثال عبد اورا، این مربوط به باب اجزا نیست، این نزاع در باب اجزا پیرامون این مسئله نیست، این میره کنار. پس نزاع کجاست؟ نزاع در اینجاست که گاهی اوقات مولا یک امری دارد در رتبه یک و امری دارد در رتبه دو به عنوان جایگزین و بدل. عبد نمیتواند اون امر اصلی و اولی رو انجام بدهد، اما میتواند اون امر دومی و جایگزین رو انجام بدهد. مثال روشنش، مولا ابتداءً میگوید نماز را با وضو بخوان، این میشه امر اصلی و اولی، اما اگر نتوانست عبد با وضو بخواند، مولا میگه حالا که نشد با تیمم، این میشه جایگزین بدل. عبد آمد نماز رو با تیمم خواند، یعنی اون امر دومی، امر جایگزین رو امتثال نمود، ولی بعد از مدتی شرایط فراهم شد و این میتونه همون امر اولی را امتثال کند. سوال این است که آیا اون امتثال امر دومی کافی است و دیگه نیازی به امتثال امر اول ندارد یا نه؟ اون مال مواقع اضطرار بود، حالا که اضطرار برطرف شد باید اون امر اولی را امتثال کند. یه مثال خیلی روشن، اول وقت ظهر شخص امکان وضوء نداشت و گفتیم میشه با تیمم نماز بخواند. حالا مثال بنابر بعض از مبانی با تیمم نماز خواند، یک ساعت بعد آب آمد، آیا این شخص باید نمازش را مجددن با وضوء بخواند یا خیر؟ این میشه محل نزاع. پس بنابراین محل نزاع در باب اجزا این است که اگر مکلف امر اولی و اصلی را نتوانست امتثال کند و به ناچار امر جایگزین را امتثال نمود، ولی سپس امکان امتثال امر اصلی به وجود آمد، خب در این صورت آیا لازم است تکرار عمل یا لازم نیست تکرار عمل؟ اجزاء یعنی لازم نیست تکرار عمل. این هم یک نکته، یعنی تحریر محل نزاع. نکته دیگر که در واقع تکمیل تحریر محل نزاع هم خواهد شد، بعض از اصطلاحات که محل نزاع بر مبنای این اصطلاحات تقسیم می شود به دو باب. یه اصطلاح داریم تحت عنوان امر واقعی، یه اصطلاح داریم امر ظاهری یا حکم واقعی حکم ظاهری، فرقی ندارد. حکم واقعی یعنی این اصطلاحات رو باید حتما حفظ باشید، اصطلاحاتی است بسیار مهم و نه فقط در بحث اجزا، در سرتاسر فقه این اصطلاحات کاربرد دارد. اصطلاح اول اصطلاح حکم واقعی و حکم ظاهری. حکم واقعی اون حکمی است که برای شیء ثابت است به ما هو فی نفسه. یعنی چه؟ یعنی با قطع نظر از علم و جهل مکلف این حکم برای این شیء ثابت است. مثلا وجوب نماز، وجوب برای نماز به ماهی صلاتون، این واجب شد چه مکلف بداند چه مکلف نداند، این میشه حکم واقعی. حکم ظاهری اون حکمی است که برای شیئی است که حکم واقعیش مجهول است. پس بنابراین اگر حکم واقعی مجهول بود، در اینجا حکم ظاهری مطرح می شود. به تعبیر دیگر در موضوع حکم ظاهری جهل به حکم واقعی نهفته است. پس حکم ظاهری اون حکمی است که برای شیء ثابت است از اون جهت که ما حکم واقعی او را نمی دانیم. که این در موارد اصول عملیه هم کاربرد دارد، در موارد اصول عملیه. مثلا شخص نمیداند آیا استعمال دخان حرام است یا حرام نیست، حکم واقعی برای او مجهول است، در اینجا حکم ظاهری به میدان میاد. که ثمره حکم ظاهری یا نقش حکم ظاهری این است که مکلف در مقام عمل متحیر نماند. نقش و ثمره حکم ظاهری رفع تحیر است از مکلف در مقام عمل، وظیفه عملی مکلف را مشخص می کند. این یک اصطلاح. نکته دیگر این که این حکم واقعی خودش به دو قسمت تقسیم می شود، به دو بخش تقسیم می شود، حکم واقعی اولی و حکم واقعی ثانوی. حکم واقعی اولی اون حکمی است که مربوط است به موارد اختیار مثل نماز با وضو. حکم واقعی اضطراری یا ثانوی مانند نماز با تیمم. پس بنابراین گاهی اوقات احکام مربوط است به موارد اختیار و قدرت نماز با وضو، یا مربوط است به موارد اضطرار و ضرورت مثل نماز با تیمم. این دو سه خط رو تطبیق کنیم. بعد ایشون مبحث رو در دو باب مطرح می کنن طبیعتا. یکی آیا امر اضطراری مجزی از امر اختیاری هست یا نیست، مثل نماز با تیمم مجزی از نماز با وضو هست یا نیست، و بعد یکی اجزاء امر ظاهری از امر واقعی. الاجزاء تصدیر مقدمه کلام، لا نزاع فی ان المکلف اذا امتثل ما امر بهی مولاه علی الوجه المطلوب، خط پایین، یعد ممتثلا لذلک الامر. نزاعی نیست در این که مکلف اگر امتثال کند اون چه که به اون مولا امر نمود، امتثل علی میخوره به امتثل، امتثل علی الوجه المطلوب، امتثالش هم بر همون وجهی باشد که مورد درخواست مولاست، یعنی جامع تمام اون اجزا و شرایطی باشد که معتبر بود در این امر. در اینجا لا نزاع در این که مکلف، یعد و ممتثلا لذلک الامر، مکلف ممتثل اون فرمان تلقی می شود، یعد شمرده می شود، محسوب می شود امتثال کننده اون امر را، و مسقطا له این امر ساقط می شود، من دون حاجت الى امتثال انسان، و دیگه نیازی به بدون نیاز به امتثال دوم اون امر ساقط می شود، ساقط می شود امر بدون نیاز به تکرار امتثال، بلکه اصلا تکرار امتثال لغو است. وقتی مولا نظرش تأمین شد دیگه زمینه‌ای برای امتثال مجدد باقی نمی ماند. خب دلیل و ذالک هم روشن است، همون مطلبی که در باب فور و تراخی هم مشابهش بود. هیئت دلالت بر بعث یا طلب می کند، ماده دلالت بر طبیعت می کند، و هیه و این طبیعت توجد و به وجود فرد واحد، با یک فرد این طبیعت موجود می شود. فاذا امتثل المکلف ما امر بهی به ایجاد مصداق واحد من، وقتی مکلف امتثال کند اون چه که به او امر شد، به ایجاد میخوره به امتثال، امتثال کند به واسطه ایجاد یک مصداق را از او، فقط امتثل ما امر به، در این صورت اون چرا که به او امر شده بود امتثال نموده است. ولا یبقا لبقاء الامر بعد الامتثال وجهون، بعد از امتثال دیگه برای بقای امر جهتی باقی نمی ماند، چون امتثال امر یعنی مولا از من نکته‌ای را می خواست، مطلوبی می داشت، اون مطلوب مولا را تأمین بکنم. وقتی مطلوب و غرض مولا تأمین شد دیگه زمینه‌ای برای امر و زمینه‌ای برای امتثال نیست. پس این از نزاع خارج است. و انما النزاع فی اجزاء الامر الواقعی الاضطراری عن الاختیاری، آیا امر واقعی اضطراری مجزی از امر اختیاری هست؟ نماز با تیمم در مقام اضطرار مجزی از نماز با وضوء بعد از رفع اضطرار هست؟ و فی اجزاء الامر الظاهری عن الواقعی، اگر بر حسب اصل عملی عمل نمود و سپس واقع روشن شد آیا مجزی است یا خیر؟ اون مال مقام جهل بود. حالا که جهل برطرف شد و امتثال واقع ممکن شد، باید امتثال بکند و مجزی نیست. و هاهنا مبحثان، اینو پیش مطالعه انشاءالله خواهید فرمود. اما سوالات بحث امروز، سوال اول دو معنای مره و تکرار را بیان نموده و کدام یک محل نزاع می باشد. سوال بعد، نظر کتاب در مورد دلالت صیغه امر بر مره یا تکرار را تبیین و تقریر نمایید. سوال بعد، نظر کتاب را در مورد دلالت صیغه امر بر فور یا تراخی بیان و تقریر نمایید. سوال بعد، نحوه استدلال به آیه مبارکه و سارعوا الی مغفرة من ربکم بر وجوب فور را تبیین نمایید. استدلال روشن شود. و طبیعتا سوال بعد، نقد این استدلال را بیان نمایید. چه اشکالاتی به این استدلال وارد است؟ سوال بعد، نحوه استدلال به آیه مبارکه فاستبقوا الخیرات برای وجوب فور را تقریر نموده و اشکال آن را بیان نمایید، یا بهتر بگیم اشکالات آن را بیان نمایید. سوال بعد، معنای لغوی اجزاء را بیان نمایید. سوال بعد، محل نزاع در باب اجزاء را به طور روشن و در قالب مثال بیان نمایید. در اینجا با دو جمله بفرمایید که در چه موردی نزاع نیست، همین صفحه 41 اون پاراگراف اول، و در چه موردی یا در چه مواردی نزاع قابل تر هست، همون صفحه 41 پاراگراف سوم. یعنی هم جهت اثبات و هم جهت نفی رو باید بفرمایید. سوال بعد، آیا تبدل و تبدل امتثال ممکن است یا خیر؟ یعنی وقتی عبد فرمان مولا را 100% طبق نظر مولا تأمین نمود، آیا میتونه بگه اینو من نادیده میگیرم و بعد دوباره بیاد از نو انجام بدهد؟ که این اجمالا اشاره شد جواب این است خیر. البته این ارتباط مستقیمی با بحث اجزا ندارد، این الکلام یا جرل کلامی است، ولی جواب این است که خیر. وقتی مأمورون به با تمام شرایطش تأمین شد، غرض مولا تأمین شد. وقتی غرض مولا تأمین شد، دیگه مولا فرمانی ندارد و دیگه عبد امری نیست تا بخواد امتثال کند، چون امتثال امر متوقف است بر این که امری باشد تا امتثال بشه. وقتی غرض مولا تأمین شد، امر ساقط می شود. امر که ساقط شد، دیگه زمینه برای امتثال مجدد باقی نمی ماند. و انشاءالله این یک و سوال آخر، تعریف حکم واقعی و حکم ظاهری و همچنین دو قسم حکم واقعی.